رادیو اقتصاد تقدیم می کند. مناظره اقتصادی. ویژه برنامه مناظره اقتصادی نمایندگان نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، روز شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه، یعنی مناظرات اقتصادی نمایندگان نامزدهای محترم 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما باشم. مطابق قانون کمیته تبلیغات ستاد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند تا به طور مساوی از ظرفیت‌های صدا و سیما برای بیان دیدگاه‌های خود استفاده کنند. در این برنامه ما از نماینده محترم جناب آقای عبدالناصر همتی امکان بهره‌مندی نداریم، به دلیل اینکه ایشون تا این لحظه حضور خود در برنامه را اعلام نکردند. از این رو با 6 نامزد دیگه این برنامه را انشاءالله آغاز خواهیم کرد. من برای شنوندگان عزیز نام هر یک از نمایندگان محترم و در واقع حضورشون در استودیو رو اعلام میکنم و انشاءالله مطابق روال برنامه با انجام قرعه کشی نسبت به اینکه حق تقدم پاسخگویی در سوالات با کدام یک از عزیزان باشن، انشاءالله برنامه رو شروع میکنیم. خب در این برنامه در خدمت جناب آقای وحید شقاقی به نمایندگی از جناب آقای محسن رضایی میرقائد هستیم. در خدمت جناب آقای یدالله صبوحی به نمایندگی از جناب آقای محسن مهرعلی‌زاده هستیم. در خدمت جناب آقای روح الله عزتخواه به نمایندگی از جناب آقای سعید جلیلی هستیم. در خدمت جناب آقای سعید توتونچی ملکی به نمایندگی از جناب آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی هستیم. در خدمت جناب آقای داوود صادقی به نمایندگی از جناب آقای سید ابراهیم رئیسی هستیم و در خدمت جناب آقای مهدی طغیانی به نمایندگی از جناب آقای علیرضا زاکانی هستیم. خب در این قسمت من از دوستان و همکارانم خواهش میکنم تا در واقع به ترتیب حضور دوستان و ترتیبی که نام عزیزان خوانده شد که مطابق قرعه کشی قبل از برنامه اینجا نمایی صورت گرفت که لازم هست اینجا در واقع من اون رو اعلام بکنم، هر یک از عزیزان در واقع نوبت قرعه خودشون رو بردارن. خدمت جناب آقای شقاقی هستیم، لطفاً قرعه خودشون رو بردارن.
شماره 5.
بله جناب آقای شقاقی در نوبت 5 پاسخ خواهند بود. جناب آقای صبوحی لطفاً نوبت خودشون رو بردارن.
شماره 4.
بله جناب آقای صبوحی در نوبت 4 پاسخ خواهند هستند. جناب آقای عزتخواه
3.
بله شماره 3 جناب آقای عزتخواه. جناب آقای توتونچی 7. بله در نوبت شماره 7 جناب آقای توتونچی. جناب آقای صادقی
شماره 6.
بله شماره
2.
بله خب در واقع شماره 1 نماینده جناب آقای همتی بودند که در جلسه حضور ندارند و از شماره 2 نوبت‌ها شروع میشه تا پایان هر یک از دوستان انشاءالله به سوالات خودشون پاسخ میدن. خب من برای اینکه اولین سوال رو بخونم انشاءالله از دوستان میخوام که گویی‌ها رو اینجا بیارن. خب قرعه که الان بنده برمیدارم شماره ایست که از روی سوالاتی که از ستاد انتخابات ارسال شده و 2 ساعت قبل از برنامه در اختیار ما قرار گرفته تعیین میکنه که کدام شماره برای عزیزی هستش که در اولین نوبت یعنی جناب آقای طغیانی پاسخگو خواهند بود. خب شماره 2، سوال شماره 2 مربوط به جناب آقای طغیانی است که سوال رو به این نحو قرائت میکنم. همونطور که میدانید بذر اصلاح شده ابزاری برای انتقال تکنولوژی نوین تولید محصول و ابزاری برای تحقق امنیت غذایی است و از این رو به عنوان تکنولوژی مؤثر برای بهبود سریع کشاورزی پایدار محسوب می شود. اما بخش خصوصی انگیزه لازم برای ورود به این عرصه را ندارد. به نظر شما چه مشوق‌هایی باید اتخاذ شود تا بخش خصوصی ترغیب به ورود در حوزه کشاورزی شود؟ قبل از اینکه آقای طغیانی وارد پاسخگویی بشن، این توضیح رو برای شنوندگانمون و مهمانانمون یادآور میشم که این بخش به این صورت هست که مهمانی که همکنون سوال براشون قرائت شد در ابتدا 3 دقیقه نظر خودشون رو میفرمایند، دیگر دوستان مطابق اولویت‌هایی که انتخاب کردن هر یک به مدت 2 دقیقه نکات خودشون رو و نقدهای خودشون رو بیان می‌فرمایند و در پایان فردی که در ابتدا نظر خودش رو گفته به مدت 4 دقیقه به انتقادات پاسخ میده و جمع‌بندی می‌کنه. فرصت 3 دقیقه‌ای جناب آقای طغیانی از این لحظه شروع میشه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. یکی از مسائل مهم ما در بخش کشاورزی مسئله فناوری‌های تولید و مسئله تکنولوژی است. شما در سوال به بحث بذر اشاره کردید، فقط هم در بذر نیست، در مولد نژاد، در ماشینالات، در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی ما درگیر مسئله تکنولوژی هستیم. معمولاً در همه جای دنیا بخش خصوصی انگیزه لازم برای ورود به حوزه تکنولوژی رو نداره، یا معمولا این انگیزه انگیزه قوی نیست به خاطر اینکه آیدی او از محل سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی اگر توسط قوانینی مثل قوانین مالکیت معنوی و غیره حفاظت نشه معمولا بازگشتی نداره. به خاطر همین دولت‌ها یکی از سرمایه‌گذاری‌هایی که سعی می‌کنند انجام بدند ورود به بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه نیازمندی‌های تکنولوژیک در این بخش. قطعاً وقتی که ما بحث امنیت غذایی رو داریم و برای ما در سیاست‌های کلی کشور، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی روی امنیت غذایی تاکید شده، مهمه که به ابعاد و جوانب این امنیت غذایی از جمله فناوری تولید بپردازیم. مدتی قبل که بحث مولد نژاد مطرح بود و بحث واردات این حالا به نوعی منشأ تولید دامی ما مطرح شده بود و مشکلاتی که تو بحث وارداتش و تأمین ارزش نیاز بود، رهبری معظم انقلاب دستور فرموده بودن که تو بحث مولد نژاد مجموعه هایی که حالا دولتی هستند یا نزدیکند به دستگاه های دولتی، مجموعه های حاکمیتی وارد بشن توی این حوزه سرمایه گذاری کنند، که سرمایه گذاری هایی هم انجام شد. کماکان لازمه که به جد یکی از انواع حمایت هایی که ما تو بخش کشاورزی داریم تمرکز روی بحث فناوری تولید باشه و انواع و اقسام بذر، سم، کود، مولد نژاد، اینا چیزایی هستش که ما سالیانه داریم با مبالغ زیادی واردات انجام میدیم، در حالی که
بله
امنیت غذایی ما در گرو این هست که خودمون اینا رو بله به تولید برسونیم.
خیلی متشکرم از جناب آقای طغیانی که به نمایندگی از جناب ایزاکانی دیدگاه های خودشون رو پیرامون این سوال پاسخ دادن. خب مطابق قرعه جناب آقای عزتخواه به نمایندگی از جناب آقای جلیلی فرصت دارن تا به مدت 2 دقیقه نظرات خودشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخش کشاورزی از عقب ماندگی فناوری رنج میبره و دولت‌های ما هم تا کنون سیاست‌های دولتی میشه گفت کمترین توجه رو، البته در حوزه تحقیقات کار خوب شده، وزارت جهاد کشاورزی یکی از پرتحقیقات ترین وزارتخونه‌های دولت هست، اما این تحقیقات سرریز نکرده در تولید و اقتصاد کشاورزی. لذا اگر بخوایم یک تحول و جهش جدی در برنامه کشاورزی ایجاد کنیم، با تجمیع‌های جلیلی هم هدفشون در دولت خودشون بحث جهش هست، قطعا یکی از اون ارکان جهش حوزه فناوری است. حالا تو این حوزه من 4-5 تا راهکار هم عرض میکنم که میشود به عنوان سیاست‌های اجرای دولت دنبال کرد که برای توسعه فناوری از جمله بذر اصلاح شده و امثال اینا. اولا حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی باید مشروط به کارگیری فناوری‌های نوین باشه. چه در حوزه تسهیلات اشتغال که داده میشه، چه در حوزه خرید تضمینی یارانه ها و غیره، میشود این رو حمایت ها رو مشروط کرد. دو، بحث الگوی کشت هست که واقعا به صورت جدی باید در الگوی کشت موضوع بذر اصلاح شده دخیل بشه و مد نظر قرار بگیره، که الان تقریبا موضوع الگوی کشت واقعا رها شده است. البته در حد توصیه دولت ها ارائه میکنن، اما به عنوان یک سیاست متقن دنبال نمیشه. سه، شرکت های دانش بنیان در این حوزه که وجود هم دارن، واقعا در کشور رشد پیدا کردن، اینها به اقتصاد حوزه کشاورزی وصل بشن و برای اونها بازارسازی ایجاد بشه. چهار، اینکه از ایجاد و توسعه مراکز ویژه توسعه فناوری در کشور به ویژه در بخش خصوصی و دانشگاهی حمایت بکنیم. با این ابزارها می شود موضوع بذر اصلاح شده و سایر فناوری رو در کشاورزی ارتقا داد.
متشکرم از جناب آقای عزت‌خواه که به نمایندگی از جناب آقای جلیلی در دو دقیقه نقد خودشون رو و توضیحاتشون رو فرمودن. یک توضیح رو هم برای شنوندگان و هم برای مهمانان عرض کنم که ساعت شماری که در مقابل مهمانان عزیز هستش به محض پایان به طور اتوماتیک میکروفون رو قطع میکنه، بنابراین از مدیریت زمانتون پیشاپیش ممنونم تا انشاءالله شنوندگان ما بتوانند در زمان مربوطه تمام مطالب شما رو بشنوند و استفاده کنند. خب مطابق نوبت در این مرحله خدمت جناب آقای صبوحی هستیم تا به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی زاده نقد خودشون رو به پاسخ دوستان در دو دقیقه بفرمایند.
من حضور حاضرین و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. وقتی در مورد بذر اصلاح شده صحبت میکنیم، یه نوع فناوری جدید در بخش کشاورزی هست و این فناوری توانمندی جامعه ما در حال حاضر در زمینه بذر اصلاح شده محدود هست و نیاز به توسعه داره. چند تا مانع برای توسعه این فناوری و کاربرد اون در کشاورزی وجود داره. اول اینکه واردات هست در مراحل اولیه، پس بنابراین با نوسانات ارز و کاهش ارزش پول یک مانع جدی، یا ارزش پول ملی یک مانع جدی در ورود این فناوری ها هست. مسئله دوم مسائل سیاسی بین‌المللیه که باعث شده است که ورود فناوری خیلی محدود باشه و سخت باشه برای بخش خصوصی به دلایل مختلف نظام بانکی و تحریم‌های ظالمانه که بر کشور حاکم هست. سوم مسئله این هست که دولت در امور کشاورزی دخالت زیادی داره، قیمت‌های محصولات توسط دولت تنظیم می‌شود و بخش خصوصی کمترین دخالت را داره و این باعث میشه که توجیه مناسبی برای بکارگیری بذر اصلاح شده نباشه. از طرف دیگه کاهش قدرت خرید کشاورزان و همچنین روستاییان باعث شده است که کشاورزی سنتی در جامعه ادامه پیدا کنه، که اون هم ناشی از گسترش نقدینگی سرگردان در جامعه هست که در بخش تولیدی کمتر به کار میگیره و بالاخره هزینه بسیار بالای سرمایه است. چون در این راحت ما در این قالب ما سرمایه گذاری لازم داریم، ولی نرخ سود بانکی و نظام به اصطلاح بسیار نامناسب سیستم بانکی کشور مانع از هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد به ویژه در بخش کشاورزی شده است و اینها دلایلی هستند که مانع شدن از بکارگیری فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی کشور.
متشکرم از جناب آقای صبوحی که به نمایندگی از جناب آقای مهرعلی زاده در دو دقیقه نقد خودشون رو گفتن. مطابق قرعه میرسیم به جناب آقای شقاقی که به نمایندگی از جناب آقای رضایی نقد خودشون رو به پاسخ دوستان در دو دقیقه بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. البته من نقدی نسبت به گفته های آقای دکتر ندارم، فقط مطالبی رو من تکمیلی در این حوزه اشاره کنم. اولا خب امنیت غذایی رو اشاره کردن، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم امنیت غذایی اومده هم امنیت بخش سلامت اومده، یعنی دو تا بخشی که بحث امنیت برای ما بسیار مهمه و در حوزه امنیت میتونیم روش کار کنیم که به عنوان تهدید و آسیب پذیری اقتصاد ایران هم قلمداد شده و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بهش اشاره شده، بحث امنیت غذاییه. بحث دوم بحث تولید و تامین و صادرات محصولات غذایی یا غذای حلال به کشورهای منطقه است. خلاصه این ظرفیتی برای کشور ما فراهمه که ما بتونیم یک اندازه بازاری 500 میلیون نفری رو ما اطراف ایران داریم و میشه در حوزه تامین و تعمیم و صادرات غذای حلال به کشورهای منطقه از حیث بحث کشاورزی و بخش تقویت بخش کشاورزی روش تأمل کرد. یکی از محورهایی که برای من خلاصه خیلی مهمم بوده تو این دوره دهه 90 شاید با ثبات ترین بخش ما بخش کشاورزی بوده.
بله.
خیلی جالبه که بخش انرژی و نفت، بخش صنعت و معدن و بخش تا بخش خدمات ما هم پرنوسان بود در این دهه 90 در دو تا تحریمی که در کشور ما اعمال شد. بخش کشاورزی ما با ثبات بوده ولی هم در حوزه بحث بهره‌وری پایین بخش کشاورزی باید خیلی ما اندیشه کنیم. یکی از مسائلی که در حوزه بخش کشاورزی هم مهمه و میتونه آسیب به ما هم باشه، حالا دوستان در مورد فناوری اشاره کردند، خلاصه بحران آب و مسائل آب هم در کشور ما مهمه. این هم به بهبود تکنولوژی و فناوری در حوزه آب ما باید تأمل کنیم، هم این مسئله رو به ما
در داریم. خیلی متشکرم از جناب آقای شقاقی به نمایندگی از جناب آقای رضایی. در دو دقیقه فرمایشاتشون رو فرمودن. از جناب آقای صادقی درخواست دارم به نمایندگی از آقای رئیسی در دو دقیقه مطالب خودشون رو جمع‌بندی کنن و نقدشون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان و شنوندگان محترم. مطالب رو دوستان فرمودند ولی بخش خصوصی در حمایت از بذر به لحاظ کارشناسی و علمی بهنژادگر تلقی میشه و گفته میشه. متاسفانه روی کردی که تا کنون بوده در بعض مبتنی بر واردات بوده.
بله.
واردات پیگیری شده که اقداماتی هم که دولت کرده در راستای تسهیل واردات بوده. یکی از اقداماتی که دولت کنونی انجام داد لایحه الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی بود که اگر این لایحه تصویب می شد در مجلس واردات بذرهای خارجی به شدت افزایش پیدا میکرد و حتی کمک کشورهای خارجی به ایران در قبال پیوستن به این کنوانسیون بود که حالا خوشبختانه در مجلس قبل، مجلس دهم، جلو این کار گرفته شد و قرار بود که طرح حمایت از بهنژادگران داخلی پیگیری بشه و متاسفانه پیگیری نشده. دولت و دولت آقای رئیسی فکر میکنم اولین کاری که در حمایت از این بخش باید بکنه لایحه حمایت از بهنژادگران داخلی رو داشته باشه و به عنوان یک حامی و حمایت کننده از بهنژادگران داخلی وارد بشه و نه تسهیل واردات که یاران دادن به کشاورزان و تولید کنندگان خارجی هستش. حالا یه لفظ بحران آب هم در گویش دوستان بود که فکر میکنم عبارت نادرستیه، حالا زمانش که شد انشاءالله در مورد بحث آب بحث مفصلی هست که عرض میکنم.
متشکرم از توضیحات جناب آقای صادقی که به نمایندگی از جناب آقای رئیسی مطالبشون رو فرمودن. خب مطابق قرعه میرسیم خدمت جناب آقای توتونچی که به نمایندگی از جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی در دو دقیقه نقدشون رو به نکات مطرح شده بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و نمایندگان حاضر در جمع. واقعیتش اینه که اصول سوم و 43 قانون اساسی کشور بحث امنیت غذایی رو به عنوان یکی از محوری ترین بحث‌های خودش در بندهای مختلف این اصول معرفی کرده. پس استقلال بخش کشاورزی به ویژه در کالاهای اساسی و پایه‌ای برای کشور یکی از اهمیت‌های بسیار بسیار مهم و غیر قابل انکاره. حداقل در مورد کالاهای اساسی که جزء تضمین کنندگان امنیت غذایی کشور هستند، ما باید حتما سیاست‌های در واقع حمایتی خودمون رو داشته باشیم. یکی از این سیاست‌ها بحث بذر اصلاح شده است. مستحضری که در کشورهای پیشرفته مراکز تحقیقاتی و انسیستوهایی که برای در واقع اصلاح بذر و بهینه‌سازی اون انجام میدن شاید به لحاظ امنیتی و اهمیت از مهمترین مراکز نظامی و تسلیحاتی کشورها هم پر اهمیت تره. یعنی مراکز تحقیقاتی 50 متر زیر زمین میزنن که مثلا یک اصلاح بذری رو برای یک رقم خاصی از مثلا گندم یا
ضرورت به عنوان کالای اساسی داشته باشن. خب در انتهای اینم اینجوری میشه که ما نگاه میکنیم میبینیم که تولید دانه های روغنی در دست 3-4 کشور عمده دنیاست و با این به عنوان یه اسلحه و ابزار با کشورهای دیگه دارن در عرصه سیاست و بین المللی مبادله میکنن. لذا با توجه به مختصات بنگاه ها و ویژگی های در واقع این مراکز تحقیقاتی، باید این مراکز حتما دولتی باشن و کمتر بخش خصوصی رقابت داره وارد این مراکز بشه و هر دولتی هم که مستقر شد برای در واقع این مراکز باید برنامه داشت.
متشکرم از جناب آقای توتونچی که به نمایندگی از جناب آقای قاضی زاده هاشمی نکاتشون رو طرح کردم. قبل از اینکه جناب آقای طغیانی نکات خودشون رو جمع بندی کنن در 4 دقیقه، من بار دیگه سوال رو قرائت میکنم. سوال این بود: همونطور که میدانید بذر اصلاح شده ابزاری برای انتقال تکنولوژی نوین تولید محصول و ابزاری برای تحقق امنیت غذایی است و از این رو به عنوان تکنولوژی مؤثر برای بهبود سریع کشاورزی پایدار محسوب میشود، اما بخش خصوصی انگیزه لازم را برای ورود به این عرصه ندارد. به نظر شما چه مشوق‌هایی باید اتخاذ شود تا بخش خصوصی ترغیب به ورود در حوزه کشاورزی شود؟ جناب آقای طغیانی، شما به نمایندگی از جناب آقای زاکانی 4 دقیقه فرصت دارید تا مطالبتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
بله، خیلی ممنون از نکات خوبی که دوستان فرمودند. من چند تا مطلب رو با اجازهتون روش تاکید بکنم. در مورد اهمیت این که باید روی حوزه اصلاح بذر و موارد دیگه‌ای که مربوط به حوزه فناوری در بخش کشاورزی هست سرمایه گذاری بشه و روش تاکید بشه، تقریبا نظر مخالفی نبود. اغلب دوستان هم معتقدند باید این اتفاق بیفته.
بله،
این که ما بریم سراغ این که لایحه‌ای داشته باشیم از طرف دولت در مورد حمایت از مجموعه‌هایی که تو این حوزه‌ها کار می‌کنند حالا و میتونن فعالیت بکنن، اون یه زمینه است. البته الان لوایح و طرح‌هایی ما اون مجموعه‌هایی که ذیل دانش بنیان می‌گنجند، ما الان قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم، همین الان هم در مجلس طرح جهش تولید دانش بنیان هست که خیلی از این شرکت‌هایی که می‌خوان تو این حوزه سرمایه گذاری کنن عملاً مشمول اون حمایت‌ها قرار می‌گیرن. حالا اینکه چقدر این بیرون می‌مونه و باید با لایحه پوشش داده بشه، اون بحثی هستش که مطرح شد و به نظر من اگر جا داشته باشه به خاطر بحث امنیت غذایی حمایت مضاعفی هم بشه، کاملا حرف به جا و درستی است. نکته ای که اشاره شد و به نظر من جا داره یه مقدار تأمل بکنیم روش، بحث این هستش که ما وقتی در مورد توسعه فناوری میگیم، احساس میکنیم اگر که واردات دوچار مشکله یا تحریمیم، ما از بحث فناوری عقب میمونیم، در حالی که اساساً فناوری با واردات قابل حل نیست. فناوری یه چیزی نیست که وارد کردنی باشه که ما تحریم بشیم. فناوری فراچنگ آوردنیه، یعنی باید رفت جنگید و فناوری رو به دست آورد.
بله.
خب نمونهش ما تو بحث موشکی، از اول جنگ تا حالا، از اول انقلاب اسلامی تا حالا ما تحریمیم، ولی به فناوری تولید موشک بومی رسیدیم. ولی هیچ وقت تو خلال این سالها غیر از این سالهای اخیر ما تو بحث واردات بذر یا مولد نژاد و غیره دچار محدودیت نبودیم. یه مقدار محدودیت تو بحث مالیش داشتیم ولی به فناوریش هم نرسیدیم. پس مقوله و جنس این متفاوته. جنسش اصلا وارد کردنی نیست که بریم یه توافق امضا کنیم، آقای مثلا فلان کشور غربی که اینو داری اینو به ما بده، ما میریم تو کشورمون تولید میکنیم. ابدا این شکلی نیست. کاملا مقوله فناوری یه مقوله مبتنی بر سرمایه گذاری داخلی رو حوزه های علمی و تکنولوژی که اینجا باید رشد بکنه و اینجا باید جهت پیدا کنه. در مورد این که حمایت بشه از شرکت های دانش بنیان که حلقه بین دانشگاه و بخش کشاورزی میتونن باشن، شرکت های دانش بنیان و بخش کشاورزی و این آرندی تولید شده و پشتیبانی شده علمی در دانشگاه ها بتونه آماده بشه برای ورود به عرصه اجرا و عمل، به نظر میرسه یکی از سیاست‌های قطعی ما باید باشه که این رو چه از جهت مقرره ها و مقررات آیین‌نامه ها، چه از جهت قانونی میتونیم دنبال بکنیم. در هر صورت اون چه که مهمه این هستش که بخش خصوصی شاید به تنهایی انگیزه لازم برای ورود